بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 384 سوره نمل آیات 77 تا 88. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه لهدى و رحمت للمؤمنین. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. خب در ادامه بحث فصل پنجم سوره مبارکه نمل، مواجهه آیات وحی رو با شرک داریم و مواجهه رسول مکرم اسلام با مشرکین رو، و اینکه خدای متعال در آیه 70 فرمود ولا تحزن علیه، قصه این مشرکین رو نخور که چرا ایمان نمی آورند، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، از اقداماتی هم که علیه تو طراحی میکنن نگران نباش، هیچ غصه نخور، ما در کنار تو هستیم. و بعد هم یه نکته ای در پایان جلسه قبل مطرح شد و اون این بود که اهل کتاب هم اگر به این قرآن مراجعه بکنن خواهند دید که این قرآن اختلافات اونها رو هم برطرف میکنه، عموم بنی اسرائیل، چه یهودیان چه مسیحیان. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین، اساسا این قرآن برای مؤمنان از همه ادیان هدایت و رحمت هست، به شرط اینکه اونها هم بیان و به رسول مکرم اسلام ایمان بیارن، به قرآن ایمان بیارن. هر کسی که به این قرآن ایمان بیاره، این قرآن براش مایه هدایت و رحمته. جز هدایت و رحمت از این قرآن شما چیز دیگری نمیتونید ببینید. و بعد هم میفرماید که ای رسول ما، بدان که پروردگار تو حکم میکند بینهم به حکمهی، بین این مردمان با حکم خودش، تو نگران نباش. اونی که ایمان بیاره از هدایت و رحمت الهی و قرآنی برخوردار میشه، اونم که ایمان نیاورد و لجاجت بورزد، اون هم خدای متعال دربارش داوری میکنه. و هو العزیز العلیم، خدا چون عزیز شکست ناپذیره، ابر قدرته، بنابراین هیچ کسی نمیتونه که با خدا وارد مبارزه بشه. و چون علیم دانا هست، به پرونده همه مردم دانا هست، چون دانا هست داوری خدای متعال عادلانه خواهد بود. فتوکل علی الله، بنابراین تو توکل کن بر خدا، انکه علی الحق المبین، تو بر حق آشکار هستی. یعنی اگر باطل باشی که توکل معنا نداره. ببینید این خیلی نکته مهمیه. بعضی ها میگن که نمیدونیم این کار درسته یا نه، توکل بر خدا حالا انجام میدیم. نه، اینجا توکل معنا نداره. شما اول باید بررسی کنی در بیاری که این کار حقه یا باطله، این کار درسته یا غلطه. اگر فهمیدی که یه کاری درسته و باید انجام بشود، حالا بگو توکل به خدا. من نمیدونم که مثلا الان جاده بازه که برم این مسیر رو، یا برف و بوران آمده و خطرناکه، بگم که توکل بر خدا، حالا میریم دیگه ببینیم چی میشه. اینجا توکل نادرسته. میفرماید فتوکل علی الله، بر خدا توکل کن. چرا؟ انکه علی الحق المبین، چون تو بر راه حق خیلی آشکار و روشن هستی. چون حق با توه در مقابله با مشرکین، بر خدا توکل کن، خدا تکیگاه تو باشه. پس اینم حواسمون باشه، اگه کسی بر باطل باشه یا اصلا نمیدونه که این کاری که میکنه درسته، غلطه، حق باطل چیه، هیچ اصلا اطلاع نداره، این نمیتونه بگه توکل بر خدا حالا من انجام میدم. بعد یه مطلب مهمی رو خدای متعال می‌فرماید و اون اینه که ای پیامبر، هدایت تو و زحمات تو برای کسی مفیده که بخواد آدم خوبی باشه. اگر یه کسی نمیخواد آدم خوبی باشه، خودش رو به نشنیدن میزنه. تو اینو چجوری میخوایی مطلب حقت رو بهش بشنوانی؟ نید لامپ سوخته رو هیچ نیروگاهی نمیتونه روشن بکنه، لامپی سوخته. حالا شما هی به سر لامپ های مختلف اینو بزنی، روشن نمیشه دیگه. چرا؟ چون خودش قابلیت نداره. بعضی از انسان ها تبدیل میشن به لامپ های سوخته، چشمشون رو بر روی حقیقت میبندن، گوش خودشون رو بر روی شنیدن حقیقت میبندن، فرار میکنن از حقیقت، اعراض میکنن از حقیقت. تا میخوایی مطلب حقی به اینها بگی، میگه که باز موعظه رو شروع کردید، آقا ما رو نصیحت نکنید، موعظه نکنید. این آدمی که خودش رو به خواب زده، تو نمیتونی بیدارش بکنی، چون این اصلا خواب نیست، خودش رو به خواب زده. همونطور که حضرت موسی سلام الله علیه فرعون رو نتونست بیدار بکنه، فرعون رو نتونست هدایت کنه. چرا؟ برای اینکه فرعون میدانست که اگه به موسی ایمان بیاورد، باید ظلم و کنار بگذاره، علو و استکبار خودش رو هم کنار بگذاره. در همین سوره مبارکه خوندیم دیگه، در اوایل این سوره در آیه 14 فرمود که و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینها در برابر حضرت موسی ایستادند، انکارش کردند، زیر بارش نرفتند، در حالی که در دل یقین داشتن که او پیامبر خداست. چرا؟ ظلمن و علوان، به خاطر ظلم هایی که مرتکب شده بودند و به خاطر برتری طلبی. انک لا تسمع الموتا، ای پیامبر تو مردگان رو نمیتونی بشنوانی. مرده کیه اینجا؟ منظور از مردگان اینجا مشرکان ها، یعنی کسی که موحد نیست، کسی که به قرآن ایمان نمیاره، کسی که به رسول الله اقتدا نمیکنه. این درسته که جسمن زنده است، ولی به لحاظ معنویت این مرده هست، این مرده هست. تو تصور کن با یه مرده مثلا میخوای حرف بزنی، خب چجوری با یه مرده حرف میزنی؟ شهید که نیست، شهید باشه شهید زنده است. از اولیاء الهی که نیست، اولیاء الهی باشن اینها زنده هستن، عند الله یرزقون هستن، روزی میخورن در نزد خدا. اما این نه، این اصلا مثلا حیوانات حیاتی دارن، این حیات حیات حیوانیه، پس به لحاظ انسانی اینها مرده هستن. انک لا تسمع الموتا، ای پیامبر تو کسی رو که به مردگان تعلق داره، به عالم انسانیت تعلق نداره، به این که نمیتونی حقیقت رو بشنوانی. لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اینا کر میمونن، کرن انگار، حقیقت رو نمیشنوند. تو نمیتوانی بشنوانی به کسی که کر هست دعوت خودت را، مخصوصا اذا ولوا مدبرین، وقتی هم که رو برگردانده است، ولو یعنی اعراض کرده است، مدبرین پشت کنان. ببینید باز اگه یه کسی کر باشه و شما رو داره نگاه میکنه با زبان اشاره، شما میتونی یه چیزایی رو به این بفهمونی، اما این کره و به شما هم پشت کرده، داره با سرعت از شما دور میشه، شما چطور میخوای به این حق رو بشنوانی؟ نمیشه دیگه. اما انت به هاد العومی عن زلالتهم، ای پیامبر تو نمیتونی راهنمایی بکنی کوران را، عن زلالتهم از گمراهیشون. پس اینها مشرکان که حق رو نمیشنوند، همچون مردگانن، همچون کرانن، همچون کورانن. کسی که کر و کور و مرده هست، این رو تو نمیتونی از گمراهی نجاتش بدی. این تسمع الا من یؤمن به آیاتنا، تو نمیتوانی بشنوانی قرآن را و حرف حق را جز به کسانی که به آیات ما ایمان می آورند، جز به کسانی که به نشانهای ما ایمان می آورند. یه آدم هایی هستند اهل خردند، اهل تذکرند، اهل سعی صدر هستند، وقتی با اینها حرف میزنی گوش میکنن که تو چی میگی، فکر میکنن، وجدان بیداری دارن، اهل ظلم نیستن، قسی القلب نشدن، اهل استکبار نشدن، آماده رشد و شکوفایی و نموون، بله قابلیت هدایت رو دارن. اگر کسی قابلیت هدایت رو داشته باشه این خوبه، و هم مسلمون. نتیجهش این میشه که اینها میگن که ما تسلیم حرف خدا میشویم، چون تو اینها رو به عزت دعوت میکنی، تو اینها رو به حیات حقیقی دعوت میکنی، تو اینها رو به عدالت دعوت میکنی. اگه یه آدمی اهل ظلم نباشه، وجدان سالمی داشته باشه، از دعوت به عدالت خوشحال میشه، از دعوت به توحید خوشحال میشه. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون و یوم نحشر من كل امت فوجا ممن یکذب بآياتنا فهم یوزعون حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآياتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. این آیاتی که خوندم از آیاتی هست که یه مقدار میشه بگیم جزء آیات پر رمز و راز قرآن هست. برخی از مفسرین با توجه به روایاتی که در ذیل این آیات اومده، این آیات رو مربوط به عالم رجعت گرفتند و همینطور راجع به آیه 82 هم بحث شده، خیلی بحث شده که منظور از این دابه اینجا چیه. و خب دیدگاه های مفسران اینجا خیلی مختلفه. اگر خواستید این دیدگاه ها رو ملاحظه بفرمایید، حتما به تفسیر تسنیم مراجعه بکنید. تفسیر تسنیم جلد 62 در ذیل این آیات بحث های مفصلی مطرح کرده که خب ما با توجه به روی کردی که داریم قاعدتا وارد این دیدگاه ها نمیشیم و مختصر از این قسمت عبور میکنیم. و اذا وقع القول علیهم، خب مشرکین با این اوضاعی که دارن سرانجامی جز عذاب نخواهند داشت، لذا میفرماید که و اذا وقع القول علیهم، وقتی که واقع شود قول بر آنان، علیهم یعنی بر ضرر آنان، قول اینجا منظور عذابه. یعنی بحث خدای متعال اینه که اگر شما دست از لجاجت بر ندارید، مشرک از این دنیا برید، شرک رو خدا نمی بخشه طبق آیات قرآن کریم. خب پس عذاب بر اینها تثبیت میشه. و اذا وقع القول علیهم، وقتی که حکم عذاب بر اینها واقع شد، تثبیت شد، اخرجنا لهم دابتا من الارض، بیرون می آوریم برای آنان دابتن یعنی جنبنده ای را، موجود زنده ای را، من الارض از زمین، تو کلمهم که با اینها سخن میگوید. این که با اینها سخن میگه معناش اینه که اون دابه میتونه انسان هم باشه. البته در قرآن کریم کلمه دابه جاهای دیگه هم به کار رفته و در برخی از موارد هم عامه، یعنی معنای جنبنده عامه، میتونه شامل انسان هم بشه، چنان که حالا تو روایات همین بحث آمده. تکلمهم با اینها سخن خواهد گفت، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. چرا با اینها سخن میگه؟ برای اینکه به اینها حالی بکنه که شما مردم جز اون کسانی بودید که به نشانه های خدا یقین نداشتید، عذاب بر شما قطعی شده به خاطر اینکه شما به آیات ما لا یوقنون، به آیات ما یعنی به آیات خدا منظور هست. ان الناس تکلمهم با آنان سخن میگوید، ان الناس که مردم، کانو به آیاتنا لا یوقنون. کانو رو که آورده یعنی کلن اینطوری بودن در زندگی، روششون و سبک زندگیشون این بوده که اینها هیچگاه به نشانه های خدایی یقین نداشتن. و یوم نحشر من کل امت فوجن، یعنی ای پیامبر، این عرض کردم که گفته شده که احتمالا اشاره به رجعت داره، ای پیامبر یاد کن روزی رو که ما محشور میکنیم، نحشر رو گرد میآوریم، جمع میکنیم، من کل امت فوجن، از هر امتی یه دسته ای را، یعنی همه رو زنده نمی کنیم، همه رو محشور نمی، بلکه از هر امتی یه گروهی رو، چون در رجعت بحث اینه که بهترین ها و بدترین ها از قبرها بیرون میان دیگه، بهترین ها و بدترین ها، مثلا امام حسین علیه السلام میاد، از اون طرف هم بدترین ها میان، من یکذب با آیاتنا فهم یوزعون، ای پیامبر یاد کن روزی رو که ما گرد می آوریم از هر امتی دسته ای را، من از اون کسانی که یکذب با آیاتنا، تکذیب می کنند آیات ما را، نشانه های ما را، فهم یوزعون، اینها البته اینطور نیست که هر کاری اونجا بخوان بکنن، نه، فهم یوزعون، هر کدوم در یه جایی محصور میشن، در یه کنترلن، تحت کنترلن. این یوزعون رو اگه خاطرتون باشه در همین سوره در ماجرای حضرت سلیمان سلام الله علیه هم این تعبیر آمده بود، اونجا تعبیری که داشت این بود، پیدا کنم الان براتون بخونم، بحث بله میگه که و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، آیه 17 اونجا هم بود، یوزعون، اوزعنی هم داشتیم که معنای الهمنی البته بود در همون بحث حضرت سلیمان، رب اوزعنی یعنی الهمنی، وقتی به باب افعال رفته به معنای الهمنی شده، اینجا که این تعبیر آمده فهم یوزعون یعنی همه از پراکندگی به صلاح در میان، منظم میشن، هر کدوم سر جای خودشون قرار میگیرن، اون روز دیگه در ایام رجعت اینطوری نیست که این آدمهای مشرک و تکذیب کنندگان آیات الهی مثلا بتونن هر کاری میخوان بکنن، اینجوری نیست، حتی ازا جاو، وقتی که اینها جمع شدن همگی اونجا حاضر شدن، خدای متعال به اینها میگوید، قال یعنی خدا بگوید به اینها، اگر ضبطتم به آیاتی، آیا شما آیات مرا تکذیب کردید، دروغ میپنداشتید، هر چه پیامبران به شما میگفتند میگفتید نه اینا دروغه، اینا اساطیر الاولینه، اینا افسانه است، ولم تهیتو بها علما، چطور شما آیات مرا تکذیب میکردید در حالی که از نظر علمی به اونها احاطه نداشتید، شما با چه علمی، با چه دانشی پیامبران رو و آیات مرا تکذیب میکردید؟ اما زا کنتم تعملون، اصلا شما چه میکردید تو دنیا؟ کارتون توی دنیا چی بود؟ شما برای چی آفریده شده بودید؟ چه عمل کردی داشتید؟ خب اینا جوابی ندارن دیگه، و بقا القول علیهم، عذاب بر اینها تثبیت میشه، چرا؟ به ما ظلمو، با سببیت هست، یعنی به خاطر ظلم هایی که اینها مرتکب شده اند، فهم لا ینطقون، سکوت مطلق میکنن، سخن نمیگوین، چرا نطق نمیکنن؟ چون حرفی ندارن که بزنن، چی میتونن بگن؟ ای ظالمان چرا آیات ما رو تکذیب کردید؟ بگن چی؟ روز قیامت، روز رجعت همه چی معلوم شده، همه چی معلومه، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در حالی که اینا توی دنیا با یه توجه اندکی میتونستن بفهمن که عالم خدایی داره، پیامبران بر حقن و ایمان میآوردن و مسیر درست رو انتخاب میکردن، چطور؟ مثلا همین درباره شب و روز به فکر فرو میرفتن، این چه عالم منظمیه؟ این عالم اونقدر منظمه که الان دانشمندان مثلا میتونن بگن که در سالهای آینده مثلا خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، اینا رو دقیق میتونن بگن، تقویم ها مشخصه، سال تحویل ها مشخصه، حرکت ستارگان، اینا همه چی معلومه، آخه این نظم بی نظیر. این آفرینش شب و روز، مگه اینا میتونه همطوری این نظم گتره‌ای باشه؟ آیا ندیدند که ما قرار داده ایم شب را لیسکنوا فیه، تا استراحت بکنند در شب، آرام بگیرند در شب، و نهار مبصرا، و روز رو ما روشن ساختیم تا برن دنبال کسب روزی و کار و تلاش. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همین شب و روز نشانه هایی هست منتها برای قومی که ایمان می آورند. اونایی که ایمان آوردند با تفکر در همین نشانه ها ایمان آوردند، اما ظالمان نه، تکذیب کنندگان انبیا نه، حاضر نیستند یه ذره به خودشون زحمت بدن، یه کمی تأمل کنن، یه کمی تفکر بکنن. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخرین. ای پیامبر یاد کن از روزی که ببینی بالا هم داشت 83 هم بود و یوم نحشرو، یه وسکور اینجا در تقدیر گرفته میشه. ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای مؤمنان، یاد کنید از روزی که ینفخ فی الصور، دمیده می شود در سور. سور به دو تا معنا هست، هم شیپوره هم سور، جمع صورت ها، یعنی روزی که دمیده می شود در کالبد ها، در جسم انسان ها، پس اینها از قبرها بر می خیزند. ففزع من فی السماوات و من فی الارض، همه کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند وحشت خواهند کرد، وحشت می کنند. صیغه ماضی اومده چون قطعیه. الا من شاء الله، مگر اون کسانی که مشیت الهی اقتضا بکنه. همه وحشت می کنند جز اون کسانی که خدا بخواهد. حالا اینا کیا هستند؟ اینا در صفحه بعد آیه 89 مصداقش بیان شده، فرموده نیکوکاران هستند. من جاء بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. اینها از وحشت ایمنند. و کلون اتوه داخرین، همه نزد خدا حاضر خواهند شد در حالی که ذلیل شدن. همه کیا؟ همه اونایی که مؤمن نیستند، همه ظالمان. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. اون بالا یه آیه رو گفت که بحث شب و روز بود، که این مشرکان، این کافران، این ملحدها، اینا اگه یه لحظه در آفرینش شب و روز تأمل می‌کردند، اینا هم ایمان می‌آوردن، چون این خلقت منظم کار یه خالق باید باشه. حالا اینجا به یکی دیگه از آیات الهی اشاره میکنه و اون بحث حرکت کوه هاست. میفرماید که میبینی ای پیامبر و یا ای مخاطبان قرآن، کوه ها رو میبینید که کوه ها رو میبینید تحسب ها جامده. این کوه ها رو که نگاه میکنی فکر میکنی که اینها بی حرکتن. ما الان وقتی به کوه ها نگاه میکنیم، به زمین نگاه میکنیم، فکر میکنیم جامده، بی حرکت دیگه، در حالی که وحیه تمر رو مر رسحاب، این کوها همچون ابر در حال حرکت هستند. این از معجزات علمی قرآن کریمه. اگر این آیه در مورد دنیا باشه معجزه هست دیگه، چون داره برای ما حرکت زمین رو بیان میکنه، حرکت کوها رو بیان میکنه. یعنی همین چیزی که تو فکر میکنی این ثابته، جامده، حرکت نداره، نه، این مثل ابر داره حرکت میکنه. اما اگر درباره قیامت باشه، خب اون بحث دیگریه که بعضی ها هم احتمال دادن که اینها درباره قیامت باشه. البته قرینه ای ما نداریم اینجا که بر اساس اون قرینه بگیم این آیه مربوط به قیامت باشه، مگر اینکه ما این آیه رو ادامه ی آیه قبل بدانیم که بحث یوم ینفخ فی الصور بود. یعنی بگیم همون یوم ینفخ فی الصور و تر الجبال تحسبها جامده، در حالی که ما از آیات دیگه استفاده میکنیم که روز قیامت دیگه زمین و کوها و اینا اینجوری نیستن، بلکه اینها همه پودر شدن و از بین رفتن و به گونه دیگری عالم هست. صنع الله، اینها ساخته خداست. الذی اتقن کل شی، خدایی که هر چیزی رو که آفریده متقن آفریده. ببینید میگیم خدا حکیم است، یعنی صنعت خدا و ساخته خدا هم حکیمانه هست. اساساً فرق صنعت و فعل و رفتار یک انسان مؤمن با غیر مؤمن همینه. مؤمنان هم اهل صنعتن، اهل هنرن، اهل تصرف در خلقت هستند، اما چون به خدای متعال اقتدا می کنند، صنع و صنعتشون باید حکیمانه باشه. نمیتونه صنعت به گونه‌ای باشه که به تخریب محیط زیست منجر بشه، در حالی که انسان‌های ملحد و مشرک اینها کاری ندارن، اینها هر چه منافعشون اقتضا کنه تصرف میکنند و لذا به سمت صنایعی میروند که این صنایع حکیمانه نیست، بعضیاش منجر به تخریب محیط زیست میشه، منجر به تخریب مثلا لایه اوزون میشه، بعد میمونن که حالا چیکار بکنیم. این فرق صنعت متعالی از صنعت متدانیه. در صنعت متعالی صنعت باید حکیمانه پیش بره، متقن پیش بره، شهرسازی باید حکیمانه باشه، تولید باید حکیمانه باشه. صنع الله الذی اتقن کل شی، اگر شما این کوها رو ثابت میبینی، جامد میبینی در حالی که اینا حرکت دارن، به خاطر اینه که صنعت خداست، صنعت خدا متقنه. انه خبیر به ما تفعلون، خدا آگاه است به آنچه که شما انجام میدهید. خب در این آیات هم همچنان بحث قیامت پررنگ بود. علاوه بر اون به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که تو با دو گروه مواجه هستی، عده‌ای که اینها آماده هدایتن، حرفای تو رو میشنون، ایمان میارن، یه عده که همچون مردگان هستن، کرن، کورن، هرچی هم که تو بگی فایده‌ای نداره. فرمود که تو بر خدا توکل کن و بدان که قرآن مایه هدایت و رحمت برای مؤمنان هست و ظالمان در روز قیامت پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان خواهند بود و در اون روز وحشت زده خواهند بود، در حالی که مؤمنین و نیکوکاران وحشت زده نیستند. و اشاره ای داشت به آیات الهی در طبیعت و اینکه اینها صنع خداست، ساخته خداست، صنعت خداست و صنعت خدا متقنه، آسیب درش نیست. خدایا ما رو از متوکلین به خودت قرار بده، خدایا ما رو از مؤمنین به قرآن و رسول رحمت قرار بده، خدای ما رو از هدایت و رحمت خودت که فرمودی شامل حال مؤمنین می شود برخوردار بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بتونیم دین و ایمان خودمون رو به هنگام مرگ سالم از این دنیا عبور بدیم و با خودمون به عالم برزخ و ملکوت ببریم. خدایا دست ما رو، زبان ما رو، چشم ما رو، پای ما رو به مسیر ظلم نکشان، به ما توفیق بده پیوسته در مسیر حق و عدل حرکت بکنیم. خدای ما رو از کسانی قرار بده که به آخرت و بهشت و جهنم یقین دارند. خدای ما رو از کسانی قرار بده که پیوسته ذاکر تو هستند، پیوسته به یاد تو باشیم، از یاد تو غافل نباشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.